الله الرحمن الرحيم.
عرض می شود که کلام در بیان ضروب منتجه شکل ثالث بود. فرمودن از مجموعه 16 ضربی که این شکل داره 6 ضرب منتج هست و تمام این ضروب هم نتیجهشون قضیه جزئیه است، منتها 3 ضرب نتیجهش موجبه جزئیه است و 3 ضرب نتیجهش سالبه جزئیه. از ضرب الاول این بود که من موجبتین کلیتین، صغرا موجبه کلیه، کبرا موجبه کلیه، نتیجه یک موجبه جزئیه. این رو بیان کردیم، مثال آوردیم، از برهان عکس صغرا استفاده کردیم، بعدم حالا چرا نتیجه شده جزئیه نه کلیه این رو هم گفتیم. از ضرب الثانی این بود که صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه کلیه، نتیجه شد سالبه جزئیه، این رو هم مثال آوردیم، مبرهن کردیم به عکس صغرا و اینکه چرا نتیجه میشه جزئیه نه کلیه، با اینکه مقدمت این هر دو کلی هستن، کلیه هستن، این رو هم بیان کرد. و اما ضرب سوم از این 6 ضرب این است که صغرا موجبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه، من موجبتین و صغرا جزئیه، هر دو مقدم موجبن، صغرا موجبه جزئیه است و کبرا موجبه کلیه. نتیجه هم می شود یک قضیه موجبه جزئیه، در این ضرب نتیجه میشه موجبه جزئیه. مثالش این است که بعض الانسان ابیض موجبه جزئیه و کل انسان حیوان موجبه کلیه، اوسط انسانون هست در هر دو موضوع نتیجه میدهد فبعض الابیض حیوان یه موجبه جزئیه. البرهان بر این نتیجه باز هم برهان عکس صغرا از همون را که ضرب اول ضرب ثانی رو اثبات کردیم، ضرب ثالث هم اثبات میشه. طریقش این بود که صغرای شکل سوم رو به عکس مستوی نعکس، عکسش میکنیم، شکل ثالث تبدیل میشد به شکل اول، یعنی همون عکس صغرا باز هم صغراست، اون کبرا باز هم کبراست، میشه یک شکل اول. من از شکل الاول همون نتیجه رو میگیریم که از این شکل ثالث متوقع بود و میگرفتیم، و چون شکل اول بدیهی گل انتاج هست، منتج بودنش جای حرف نیست، این دلیل میشه برای این که این ضربه از شکل ثالث هم منتج باشه، نتیجه صدق و نتیجه حق داشته باشد، چون با شکل اول از حیث نتیجه یکی شد، برابر شد. در مثال حساب بکنیم، همین برهان رو در مثال پیاده بکنیم، المفروض صدق المقدمتین، بعض الانسان ابیض و کل انسان حیوان، المدعا صدق الموجبت الجزئیه در نتیجه، ای بعض الابیض حیوان. البرهان اگر مقدمت این اصل صادق باشن، لازمش این است که عکس مستوی صغرا هم صادقه باشه، صدق بکنه. صغرا یک موجبه جزئیه است، بعض الانسان ابیض، عکس مستوی موجبه جزئیه چی میشه؟ بازم موجبه جزئیه است، ای بعض الابیض انسان اینم بعد صادق شد. این که صادق شد این عکس الصغرا را نزم و الى خود کبرا، کل انسان حیوان میشد ضرب ثالث از چهار ضرب شکل اول که صغرا موجبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه، نتیجه اون ضرب یه موجبه جزئیه میشه. بعض الابیض انسان، کل انسان حیوان و بعض الابیض حیوان، به درستی همین نتیجه را که از شکل ثالث میگرفتیم وقتی برگردوندیم ردش کردیم ارجاعش کردیم به شکل اول، باز همین نتیجه ازش گرفته شد. این دلیل بر حقانیت و صدق این نتیجه است. شکل اول دیگه جای بحث نبود، منتج بودنش جز مسلمات بود، جز بدیهیات. هر کسی دارای اون طبع و اون ذوق سلیم باشد اون رو دیگه عملا تأیید میکنه، وجدانا تأیید میکنه. حالا یک کسی بخواد در بدیهیات هم خدشه بکنه بحث دیگریه، مناقشه در هر چیزی میشه کرد. قبول ندارم که الان آفتاب طالع باشه، روز موجود باشه، شاید الان شب باشه، خیال بافی که میشه، ولی واقعیت اینه. در حال شکل اول مطابق طبع است و کسی واقع گرا باشد نمیتوند اون رو منکر بشه. زبانه هم بگرد عملا نمیتونه این کار بکنه. حتی مادیین که میگن مثلا منطق ارسطویی چیه، 2000 سال از ما رو گیج کرده، خسته کرده، فلان حرفی نیست. اونا خود این یه قیاسه، یه قیاس شکل اوله. سقراشو گفته، کوباشو گفته. خب منطق ارسطویی 2000 سال از ما رو گیج کرده، باید چیکار کنیم؟ از باید دور بریزیم. این نتیجه از کجا میاد؟ این که این 2000 سال از ما رو گیج کرده سقرا، و هر چیزی هم که گیج کننده باشه ما رو خسته بکنه و دور بریزیم این کبرا، پس منطق ارسطویی رو مثلا دور بریزیم بیاندازیم دو والدان تاریخ. خود این یه قیاس منطقی ارسطویی است. استفاده میکنن یه چیز فطری هم هست، منطق زبانن بگه من استفاده نمیکنم این حرفه. عملا 100 جا به 1000 جا روزمره همون مادی هم، همون آقای استالین و مارکس و دیگران هم، هگل هم اینا رو استفاده کرده میکنه. حالا ما مدافع منطق ارسطو نیستیم، اینا داریم اینا رو میخونیم و به مناسبت این پیش آمد گفتیم مدافع این منطق ابن سینا هستن، جای بحث نیست. خب ملاحظه میفرمایید که همون نتیجه رو از شکل اول گرفتیم، پس معلوم میشه شکل ثالث این ضربش همون دیگه، این ضرب ثالث. از ضرب رابع باز هم من موجبتین، صغرا کبرا هر دو موجبه، ولی عکس ضرب ثالث. اونجا صغرا موجبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه. اینجا صغرا موجبه کلیه، کبرا موجبه جزئیه. برعکس اون مثلا کل انسان حیوان موجبه کلی، بعض الانسان ابیض، همون مثال رو جا به جا بکنید، بعض الانسان ابیض موجبه جزئیه، ینتج بعض الحیوان ابیض، بعض الحیوان ابیض موجبه جزئیه. نتیجه این مثال ابرهان اینجا از عکس و صغرا استفاده می کنید. چرا؟ چون علل فرض کبرا که موجبه جزئیه است، صغرا موجبه کلیه. بگیم که صغرا رو عکس کن به عکس مستوی که برگرده به شکل اول، اونم عکس مستویه، موجبه کلیه چیه؟ موجبه جزئیه است. و من الجزئیتین قیاس درست میشه، تشکیل نمیشه، حتما باید احدا المقدمتین کلیه باشه. لذا اینجا عکس صغرا میشه مرد گره از برهان عکس کبرا استفاده میکنیم. طریقه اون این است که اول کبرای این ضرب رو به عکس مستوی نعکس، موجبه جزئیه است، میشه یه موجبه جزئیه. ثم عکس ترتیب حاصل میشه، یعنی عکس کبرا میاد جای صغرا، صغرا میاد جای این عکس کبرا، عکس ترتیب حاصل میشه، اون صغرا میشه یه موجبه جزئیه، کبرا میشه یه موجبه کلیه. شکل اول درست میشه من از ضرب ثالث، من از رو به شکل اول، صغرا موجبه جزئیه، کبرا موجبه. از اون ضرب ثالث یه نتیجه میگیریم موجبه جزئیه صدق، اون نتیجه رو به عکس مستوی عکس میکنیم، این مطلوب برمیاد، نتیجه که از شکل ثالث میخوایم. هیچ اینکه نتیجه صدق است، عکس مستوی شد صدق است، اگر اون صادق بود دلیل میشد برای اینکه این ضرب از شکل ثالث همون که در صادق است، این همون نتیجه رو میده که عکس اون نتیجه شکل اول باشه، عکس مستوی. حالا مثال به حساب بکنیم، کل انسان حیوان، بعض انسان ابیض. طریقه این، بعض انسان ابیض رو عکس کن به عکس مستوی، میشه بعض ابیض انسان. این یه مرحله. ثم عکس ترتیب انجام بده، کل انسان حیوان رو بیار جای این، اینو بر جای اون، میشه بعض ابیض انسان. و کل انسان حیوان شکل اول شد، اوسط جای خودش رو پیدا کرد. ینتج بعض الابیض حیوان، ثم این نتیجه رو از شکل اول گرفتیم عکس مستوی بکن، میشه بعض الحیوان ابیض. این هو المطلوب، مطلوب ما از شکل ثالث همین بود که بعض الحیوان ابیض یه موجبه جزئیه. بدین وسیله با برهان عکس کبرا این مطلوب رو تحصیل کردیم و به دست آوردیم. این هم از ضرب الرابع. از ضرب الخامس این است که صغرا قضیه موجبه جزئیه و کبرا قضیه سالبه کلیه، صغرا موجبه جزئیه و کبرا سالبه کلیه. حالا اگر قاطی نکنم برعکس گفتم، صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه جزئیه. اون ضرب سادسه که جلو انداختیم، صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه جزئیه. ایجاب هست، کلیت اهدر مقدمتین هم هست. ینتج یک سالبه جزئیه را، نتیجه میدهد یک سالبه جزئیه را. مثال: کل حیوان حساس موجبه کلیه، بعض الانسان بعض الحیوان لیس به انسان، کل حیوان حساس بعض الحیوان لیس به انسان، نتیجه این میشه بعض الحساس لیس به انسان، یک سالبه جزئیه، بعض الحساس لیس به انسان. خب برهان اینجا از عکس الصغرا نمیشه استفاده کرد، اون برهان جاری نیست، چون صغرا موجبه کلیه است. عکس بکنیم به عکس مستوی میشه موجبه جزئیه، کبرام که سالبه جزئیه است، من الجزئیتین قیاس درست نمیشه. پس این راه به روی ما بسته است. از عکس الکبرام نمیشه استفاده کرد، چون کبرا سالبه جزئیه است و سالبه جزئیه لا تنعکس، عکس مستوی نداره. این دو طریقه به روی ما مسدود. در ضرب پنجم از برهان خلف استفاده می کنیم که در شکل ثانی هم استفاده شد. اجمالا طریقه اون برهان اینه، سه مرحله داره: المفروض، المدعا، البرهان. در برهان میگیم اگر نتیجه این شکل صادق نباشد، هر آینه باید نقیضش صادق باشه، اون نقیض اگر صدق کرد میگیریم با اهدل مقدمتین زمیمه میکنیم، چون نتیجه شکل ثالث همیشه جزئیه هست، نقیضش میشه کلیه. این رو قرار میدیم کبرا، ثم صغرای شکل ثالث همیشه موجبه است، اون رو قرار میدیم صغرا، یه شکل اول درست میشه، یه شکل اول درست میشه. صغرا رو از این گرفتیم، کبرا هم نقیض اون نتیجه، از این شکل اول یه نتیجه میگیریم که اون نتیجه با کبرای این شکل ثالث تناقض داره، قابل جمع نیست. اگر او صادق بود این کبرا کذب، بازا خلف، چون اول فرضنا که هم صغرا صدق است هم کبرا، دیگه نمیشه دو مرتبه کذب، چون خلاف فرض است. اون کبرا حتما صدق، این نتیجه ای که از این شکل اول میگیریم کذب، منشأ الکذب و منشأ المحال شکل استدلال که نیست، چون شکل اوله، بدیهی الانتاجه، منشأش اون نقیض نتیجه است که آمده اینجا کبرا واقع شده، نقیض و نتیجه باطل. پس خود نتیجه شکل ثالث میشه صدق و حق با المطلوب. حالا این قواعدش، و اما با مثال پیاده بکنیم. المفروض این است که کل حیوان حساس و بعض الحیوان لیس به انسان، این دو مقدمه صدق است، مفروض. المدعا این است که اگر این دو صادق بودن نتیجهشون هم صادق است، بعض الحساس لیس به انسان. البرهان اگر این بعض الحساس لیس به انسان صادق نباشد، هر آینه نقیضش صادق، نقیض سالبه جزئیه یه موجبه کلیت، ای کل حساس انسانون. این اون وقت این نقیض رو میگیریم با صغرای اون اصل زمینه میکنیم، اون صغرا موجبه هست، موجبه کلیه هم هست، کل حیوان حساس، این نقیضش هم شده یه موجبه کلیه و کل حساس انسان، زمینه میکنیم اون صغرا، بازم میشه صغرا، این نقیض میشه کبرا، شکل اول درست میشه. اونم چه شکل اولی؟ از ضرب الاول من شکل الاول، هر دو موجبه کلیه، کل حیوان حساس و کل حساس انسان. نتیجه چی؟ نتیجه هم که تابع مقدمتین است، فکل حیوان انسانون، نتیجه این میشه کل حیوان انسان. اونگاه این نتیجه اگر صدق باشد، یلزم اون کبرا، کبرایی که اول فرض ناصدقه او کذب باشه، چون سالبه جزئیه بود، نقیض اینه، کل حیوان انسان، اون بود بعض الحیوان لیس به انسان، این بود دیگه. اگر این صادق باشه اون نقیضش باید کاذب باشه. و هازا خلف، خلاف فرضه، فرضنا صدقه، نمیشه دست برداشت. پس اون کبرا، اون سالبه جزئی صدق، این نتیجه و موجبه کلیه از شکل اول کذب. منشأ المحال شکل اول که نیست، الا ولابد اون نقیض نتیجه است که آمده اینجا کبرا شده. نقیض و نتیجه این موجبه کلیه، کل حساس انسانون باطل محال، خود نتیجه میشه صادق که بعض الحساس لیس به انسان و هو المطلوب. و هو المطلوب از شکل ثالث ما همینو میخواستیم، با این مقدمات برهان خلف نتیجه رو باز هم گرفتیم. از ضرب و سادس این است که صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه کلیه. کلیت هست، ایجاب هم هست، موجبه جزئیه سالبه کلیه. مثلا بعض الانسان حیوان ولا شیء من الانسان به فرس، موجبه جزئیه سالبه کلیه، ینتج یک سالبه جزئیه را. فبعض الحیوان لیس به فرس، بعض الحیوان لیس به فرس. البرهان همون برهان عکس صغراست اینجا که در ضرب اول داشتیم، ثانی هم داشتیم، ثالث هم داشتیم. همون برهان عکس صغراست، یعنی صغرا رو عکس میکنیم به عکس مستوی، موجبه جزئیه تنعکس و کنفسا میشه موجبه جزئیه. ثم همین عکس رو قرار میدیم صغرا و اون کبرای اصل رو کبرا، میشه شکل اول. از ضرب و رابع من شکل اول، صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه کلیه. از شکل اول ینتج یک سالبه جزئیه را که همون نتیجه را از شکل ثالث میگیریم. و چون شکل اول انتاجش، منتج بودنش جای بحث نیست، بدیهی الانتاج است، اینم با او تطبیق کرده مطابق در آمده، دلیل بر حقانیت اینه، دلیل بر صدق این هست، معلوم میشد این ضربه از شکل ثالث هم منتج هست. حالا با مثال همین رو اجمالا حساب بکنیم. المفروض دعز الانسان حیوان ولا شیء من الانسان به فرس، هر دو صدق. المدعا این است که دعز الحیوان لیس به فرس در نتیجه صدق. البرهان اگر اون مقدمتین اصل صادق باشن، عکس مستوی صغرا هم باید صدق باشه. بود بعض الحیوان انسان، بعض الانسان حیوان، عکس مستویش میشه بعض الحیوان انسان. بعد این رو زمینه میکنیم شکل اول، بعض الحیوان انسان ولا شیء من الانسان به فرس، انسان اوسط جای خودشو داره. فبعض الحیوان لیس به فرس، همین نتیجه من شکل اول تحصیل شد. این دلیل بر انتاج این ضرب از شکل ثالث هست. خب همه ضروب منتجه شکل ثالث رو هم بیان کردیم، مجموعا از سه برهان استفاده شد، چهار ضرب از برهان عکس صغرا، از ضرب الاول، از ضرب الثانی، از ضرب الثالث، از ضرب السادس، یک ضرب از برهان عکس کبرا، از ضرب الرابع، یکی هم از برهان خلف و طریقه خلف، از ضرب الخامس. همه اینا حسابش روشن، این شکل ثالث تمام. تنبیهاتون در پایان شکل ثالث سه مطلب به عنوان تنبیهات ذکر میشه. حالا البته اینجا ممکنه یه سوال جدی تو ذهن آقایون بیاد که خب ما همین شکل ثانی رو هم که بر میگردونیم به شکل اول، چه نیازی به شکل ثانی هست؟ این طرز استدلال به چه دردی میخوره؟ استقلال نداره تا بر نگرده. شکل ثالث رو هم که بر میگردونیم به شکل اول، شکل رابعش هم همین، چه فایده ای پس خود اینها چه فایده ای دارن؟ آقایون این رو هم بی جواب نگذاشتن. ابن سینا در شفا و در اشارات جواب داده، شرح قطب الدین رازی هم در شرح مطالعه جوابی داده، دو تا فایده برای این اشکال ذکر کردن. مایل بودن آقایون مراجعه داشته باشن پایان همین شکل ثالث در شرح مطالعه، حدود نیم صفحه اونجا ذکر کرده که گاهی شکل ثانی رو نمیشه ارجاع داد به شکل اول، ولی معذالک منتجه. وقتی ثابت شد که در این موارد که قابل ارجاع هست صغرا چی باشه کبرا چی باشه منتجه، در اون موارد هم همین شرایط بود ولو قابل ارجاع نباشن بازم میشه منتج. پس یه مواردی هم هست که از شکل ثانی هم میشه مستقلا استفاده کرد. حالا دیگه مراجعه بفرمایید، مثالم داره اینجا چون مطرح نشده منم مطرح نمی کنم، اجمالا اونم برای خودش مفیده، فایده هست. آقایونی که مطرح کردن فایده و استفاده هر شکل رو هم اونجا ذکر کردن شرح مطالعه. حالا صفحش دقیقا یادم نیست، 253 254 55 نمیدونم، اون همون حدود رو نگاه کنید، پایان شکل ثالث که مبحثش تمام میشد یک کلمه داره، قال شیخ فی الشفا، اونجا فایده و استفاده هر سه شکل بیان شد. خب اینم نکته ایست، حالا مراجعه کردید کردید نکردید مهم نیست، به هر حال سوالی اگر تو ذهنتون باشه بدین وسیله پاسخ داده میشد که اینا بی فایده نیستن. نگید که پس این که عکس شد برگشت به اون تا برنگرده فایده ای نداره، نه بعضی جا فایده هم داره. خب از این که بگذریم، تنبیهاتی هست اینجا، سه تنبیه هست. از تنبیه الاول یه توضیح ما ایست راجع به طریقه خلف که تا حالا استفاده میکنه. برهان خلف یا قیاس خلف به اصطلاح منطقی از اون قیاس ها و براهین بسیار پرفایده است، در اصول، در فلسفه، در خیلی جا در علوم از این برهان استفاده میشه. خود ما در منطق از این برهان کرارن استفاده کرده و خواهیم کرد، در باب نسب اربع، اونجا که نسبت ها بین دو نقیزه، دو مفهوم کلی رو بیان میکردیم، مکرر از این برهان استفاده شد در هر چهار قسمت. در باب احکام القضایا که عکس ها رو بیان میکردیم، عکس نقیض، عکس مستوی، نقص ها، اونجا مکرر از این برهان استفاده شد. در باب اشکال اربعه در شکل ثانی یک جا استفاده کردیم به صراحت از ضرب الرابع، ملاحظه فرمایید، در این شکل ثالث در از ضرب الخامس یک بار استفاده شد. در همون پایان شکل ثانی گفتیم برهن تمرینونی داشتیم، میتونید همه این چهار ضرب را از این طریقه مبرهن سازید، معلوم شد مسیحی تر. در این شکل ثالث هم همین رو در پایان تنبیه اول خواهیم داشت که تمام این شش ضرب رو میشه به طریقه برهان خلف مبرهن کرد. برهان عکس صغرا در چهار تا میاد، عکس کبرا در یکی میاد، ولی برهان خلف در همه قابل جریان، ولی استفاده میکنیم در شکل ثانی هر چهار ضرب، شکل ثالث هر شش ضرب، اما باید حواسمون جمع باشد که خب این نقیض نتیجه رو که میگیریم با کدوم مقدم زمیمه بکنیم شکل اول درست بشه، شرایط رو هم داشته باشه. مثلا در شکل ثانی نقیض نتیجه رو فقط با کبرا میتونیم زمیمه بکنیم، چون کبرا کلیت داره، با اون میشه زمیمه کرد و نتیجه گرفت. در شکل ثالث نقیض نتیجه، چون خود نتیجه همیشه جزئی است، نقیض میشه همیشه کلیه، این نقیض نتیجه رو فقط با صغرا میشه زمیمه کرد، صغرا موجبتون این نقیض نتیجه کلیه تون شکل اول درست میشه، با صغرای موجبه و کبرای کلیه فقط میشه به صغرا. حواسمون باید جمع باشه که با کدوم مقدمه زمینه بکنیم شکل اول جور بیاده، شرایط هم داشته باشه، این دقت لازمه، ولی همه اون صور و ضرور به رسیه برهان خلف هم قابل اثباته. همون چرا که در ضرب پنجم گفتیم شما در ضرب ششم بیارید، در اون چهار ضرب قبل هم بیارید، مثالا فرق میکنه، عناوین فرق میکنه، اونجا موجبته این است فلان، اونجا موجبت زیر سالبه، ولی طریقه یکی هست، از مثالا که بگذاریم طریقه کلی یکیست. حالا میخوایم در این تنبیه اشاره به اون طریقه داشته باشیم. ضمن در مباحث بعدی هم ما از این برهان خلف استفاده خواهیم کرد، بعدا در باب قیاس نیاز استثنایی یک دستی تحت همین عنوان خواهیم داشت، قیاس الخلف، اونجا بیشتر توضیح میدیم و وقت تسمیهش را در اونجا خواهیم گفت که رو بهش میگن قیاس خود. حالا پس اینجا چی میخواه بگیم؟ حرفا رو که قبلا گفتیم بعدا میگیم، پس اینجا چی؟ این تنبیهون برای چیه؟ این تنبیهون برای بیان همین طریقه است، فقط در باب اشکال ابه در همین مورد بحث ما میفهمن که طریقه خود یک نوع طریقه استدلال غیر مباشری است، چون استدلال رو تقسیم بدیم یا مباشری است من قضیت واحده به نتیجه میرسیم، در باب احکام و قضایا اونجا گفت، یا غیر مباشریست دو قضیه، چهار قضیه بیشتر آدم داره، از یک قضیه نتیجه نمید. این قیاس خلف قیاس غیر مباشریست، چون ملاحظه میکنید که صغرا کبرا درست میکنیم، شکل اول درست میکنیم، چه وجه؟ پس قیاس مباشری نیست، دو مقدمه میداره، بیش از یک مقدمه. اونجا طریقش در اشکال، خصوص اشکال اینجوریه که ما میگیم اگر این نتیجه صادق نباشه، المفروض داریم مقدمتین، المدعا داریم صدق نتیجه، بعد میگیم اگر این نتیجه صادق نباشه نقیض نتیجه صادق خواهد بود، چون ارتفاع نتیجه نشه. نقیض رو میگیریم با اهدل مقدمته این زمیمه میکنیم، حالا در شکل ثانی با کبرا منظم میشد، در شکل ثالث با صغرا به تناسب زمیمه میکنیم، از این مجموعه یک شکل اول درست میشه شکل. از اون شکل اول نتیجه میگیریم، اون نتیجه با مقدمه دیگر این قیاس، یا یه وقتهاش آوردیم یک شنه آوردیم مثلا در شکل ثانی کبرا رو میآوردیم نتیجه با صغرا تنافی داشت، در شکل ثانی صغرا رو میاریم نتیجه با کبرا تنافی داره، با اون مقدمه دیگر که مفروض و سر بود تنافی داره. بازا خود خلاف فرضه فرض ناست قول مقدمه را، چون اون صادق است این نتیجه میشه کاذب، محال باطل، منشأ البطلان لیس الا همون نقیض النتیجه که اینجا آمده صغرا شده یا کبرا شده، اون نقیض نتیجه باطل، خود نتیجه میشه صادق و حق و هو المطلوب. این اجمالا طریقه خود است در این باب اشعال اربعه که نتیجه داریم و نقیض نتیجه رو میگیریم و با مقدمه این چه وجه در موارد دیگر این حرفو نمیزنیم. برهان خلف در باب عکوس در باب نسب اربع نمیگیم نقیض نتیجه رو بگیر، اونجا به نحوه دیگه موازی میگردیم متناسب با مورده. پس که ما بدونیم که برهان خلف بسیار برهان پرنفع و پرفایده ای هست و همه جا در همه علوم ازش انتفاع میبرن. بعد ما تنبیه دوم راجع به یه برهان جدیدیست، برهان افتراض، که بسیاری از این ضروب شکل ثالث رو از اون طریقه میشه مبرهن کرد، اون رو میگذاریم برای جلسه بعدی شنبه انشاء. از ثالث، از ضرب و ثالث، من موجبتین، باز هم صغرا و کبرا هر دو موجبه هستن و ضمناً و صغرا جزئیتون، صغرا موجبه جزئیت، قهرن کبرا میشه موجبه کلیه، چون احد المقدمتین حتما باید کلیه باشه. یونتج این ضرب ثالث کذایی یه موجبه جزئیه را، نتیجه تابع اخذ است، یه مقدمه کلیه یکی جزئیه. مثال این قسم، مثالی که ما زدیم، بعض الانسان ابیض کل انسان حیوان، بعض الانسان بعض الابیض حیوان، حالا مثال ایشون، بعض طائر ابیض به جای انسان، بعض از پرنده ها سفیدن، خب درستم از کبوتر اینها مثلا ابیض، و کل طائر حیوان هر پرنده هم حیوان است، حساس متحرک بالاراده است، اذن نتیجه میگیریم بعض الابیض حیوان، اوسط که طائرون باشه میره، ابیض و حیوان به هم میرسن در نتیجه البرهان، بازم از همون برهان ضرب اول و ثانی عکس صغرا، به عکس صغرا اثبات میشه این مسئله نتیجه گیری کل اول و همینجور که ثانی، اون اول یعنی ضرب اول که از عکس صغرا استفاده میکردیم، ثانی ضرب ثانی، ملاحظه فرمودید اون از ثانی رم که درس قبل میگفتن، گفتن یبرهن علیه به عکس صغرا کل اول، اینجا رم میگن بازم کل اول یعنی همون ضرب اول، و ما اضافه کردیم و که ثانی ضرب ثانی، هر سه حکمشون یک، برهانشون یک. فنقول سه مرحله دارد، یک المفروض بعض و میم به، یعنی بعض الطائر ابیض در مثال ایشون، بعض الانسان ابیض در مثال ما، و کل میم جیم، یعنی کل طائر حیوان یا کل انسان حیوان. المدعا این است که اذن در نتیجه صدق میکند بعض الابیض حیوان در مثال ایشون، بعض الابیض حیوان بازم در مثال ما، فقط در انسان و طائر فرق داشت. البرهان نعکس الصغرا که یک موجبه جزئیت الا یک موجبه جزئیه دیگر به عکس مستوی، بعض و بمیم یعنی بعض الابیض انسان بعض الابیض طائر، و نظم و این عکس صغرا را الا خود کبرا، فیحدث و این بعض و بمیم یعنی بعض الابیض انسان یا بعض الابیض طائر، و کل میم جیم یعنی کل انسان حیوان یا کل طائر حیوان، این چه شکلیه؟ سال اول یعنی ضرب سوم از چهار ضرب شکله اول است که صغرا موجبه جزئیه کبرا موجبه کلیه. اذن نتیجه میگیریم بعض و به میم یعنی بعض الابیض حیوان، همون نتیجه رو که از شکل ثالث میگرفتیم المطلوب، از شکل اول هم گرفتیم دلیل بر انتاج. الرابع ضرب چهارم من موجبتین، بازم صغرا کبرا هر دو موجبن، ولی به این شکل است که صغرا موجبه کلیه است کبرا موجبه جزئیه، عکس ضرب ثالث. این شکل اینجوری هم ینتج موجبتن جزئیتن، مثال این قسم کل طائر حیوان، ما گفتیم کل انسان حیوان فرقی نداره، عکس اون مثال قبله، این صغرا بعض طائر ابیض یا بعض الانسان ابیض کبرا، اذن نتیجه میگیریم بعض الحیوان ابیض، از هر دو این نتیجه رو میگیریم. برهان و یبرهن و بر این انتاج و نتیجه گیری به عکس کبرا، اینجا از عکس صغرا نمیشه استفاده کرد، چون اون عکس بکنی موجبه کلیت اونم میشه موجبه جزئیه، من الجزئیتین قیاس منتج
نیست، لذا میریم سراغ عکس کبرا. عکس میکنیم کبرا را یه موجبه جزئیت، میشد بعض الانسان ابیزون یا طائر ابیزون، میشه بعض الابیزه انسانون در مثال ما یا طائرون در مثال ایشون. ثم جعلها صغرا، بعد که عکس کردیم این عکس الکبرا رو میاریم صغرا قرار میدیم، عکس ترتیب رو میخواد بگه، و صغر الاصل که یه موجبه کلیه بود او رو کبرا قرار میدیم، جا به جا شدن. عکس کبرا آمده شده صغرا، خود صغرا آمده شده کبرا، شکل اول درست میشه. خب کبرا این صغرا، ثم نتیجه میگیریم از شکل اول که اون نتیجه اینجوری میشه، ثم به عکس یه موجبه جزئیه میشه، بعد خود اون نتیجه رو به عکس مستری عکس میکنیم، مطلوبمون دست میاد. ثم به عکس نتیجه یحصل مطلوب فنقولو. المفروض برهان سه مرحله داره. المفروض اینکه کل میم به، یعنی کل انسان حیوان یا کل انسان طائر، کل طائر حیوان، و بعض میم به یعنی بعض الانسان ابیض، این شکل ثالث. المدعا این است که اگر این دو صادقن، ازن بعض الحیوان ابیض، بعض و به جیم در مثال ما، اینم باید صادق باشه، یا بعض الحیوان در مثال ایشون هم همین نتیجه میشه. البرهان نه که سلکبرا که موجبه جزئیات الا بعض جیم میم، اون بعض میم جیم بود، حالا میشه بعض جیم یعنی بعض الابیض انسان در مثال ما یا طائر در مثال ایشون. و نجعلو این کبرای عکس شده را صغرن لصغر الاصل که اون یه موجبه کلیه بود، این میشه صغرا موجبه جزئیه، اونم میاد کبرا میشه موجبه کلیه. فیحدث این بعض و میم جیم یعنی بعض الابیزه انسان، کل و میم به یعنی کل انسان حیوان در مثال ما، این چیه؟ ثالث الاول، از ضرب و ثالث، از چهار ضرب شکل اول، صغرا موجبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه. اذن نتیجه میگیریم که بعض و جیم به یعنی بعض الابیزه حیوان، مطلوب ما چی بود؟ بعض الحیوانه ابیض، این تا حالا شده بعض الابیض حیوان، ثم عکس صغرا کار تمام میشه. و یعنی عکس این نتیجه و این بعض و فلان به عکس المستوی الى بعض به جیم یعنی بعض الحیوانه ابیض، که المطلوب در شکل ثالث همین مطلوبه، چون شکل اول منتج هست نتیجه صدق، عکس مستویش هم صدق، از این هم که مطابق عکس مستویش میشه مستویس میشه صادق. الخامس ضرب پنجم از این شش ضرب، من موجبت کلیه صغرا و سالبت جزئیه کبرا، ینتج یک سالبه جزئیه را، نتیجه تابع اخص. مثال این قسم، کل حیوان حساس، هر حیوانی حساس است صغرا، بعض الحیوان لیس به انسان کبرا، اذن بعض الحساس لیس به انسان نتیجه. بلا یو برهم در این خامس به طریق العکس، نه عکس کبرا نه عکس صغرا، اون دو طریقه اینجا نیست. چرا؟ لان سالبت الجزئیه لا تنعکس، عکس کبرا نداره، کبرا سالبه جزئیه است و سالبه جزئیه عکس مستوی نداره، پس برهان عکس کبرا نیست اینجا. سالبه جزئیه لا تنعکس به عکس مستوی، پس جای برهان عکس کبرا نیست، و موجبه کلی هم تنعکس به موجبه جزئیه، بلا قیاس بین جزئیتین، از دو جزئیه درست نمیشه، پس جای برهان عکس صغرا هم نیست. فلذالک که این دوتا نمیان، یبرهن علیه از طریق مشکلتر به برهان خلف فنقولو. سه مرحله داره. المفروض کل میم به یعنی کل حیوان حساس صغرا، و بعض میم لیس به جیم یعنی بعض حیوان لیس به انسان کبرا. المدعا مرحله دوم، اذن بعض به لیس به جیم یعنی بعض الحساس لیس به انسان نتیجه. البرهان لولم تصدق سین به جیم، اگه این سالبه جزئیه بعض الحساس لیس به انسان صادق نباشد، لصدقه نقیزها، نقیز این سالبه کل جزئیه کل به جیم موجبه کلیه، کل حساس انسانون، این صادق. اونگاه نجعلو این نقیز را اگر صادق فرض کنیم، نجعلو کبرن، این رو چون نقیز همیشه کلیت داره در شکل ثالث، نتیجه ها جزئیه، نقیز هاشون میشه کلیه، نجعلو این نقیز را کبرا برای صغرای اصل، و اون صغرا چون موجبه است میشه صغرا، مجموع این دوتا شکل اول درست میکنن. این نقیز را یه موجبه کلیه کلو حساس انسان کبرا قرار میدیم لصغرای اصل که کلو حیوان حساس باشه، که یه دوسو این کلو میم به یعنی کلو حیوان حساس. و کلو به جیم یعنی کل حساس انسان شکل اول هر دو موجبه کلیه الابدل و من الابدل، این ضرب اول از چهار ضرب شکل اول است که من موجبتین کلیتین. خب نتیجه چه میشه؟ کلو ازن کلو میم جیم یعنی کلو حیوان انسان، این نتیجه رو میده. خب اگر این نتیجه صادق باشه عبارت بعد عبارت شما کتاب شما چی داره؟ ها این فیک زبا نقیزا اون پس و پیش افتاده، فیک زبا نقیزا که این باشه سین میم جیم فیک زبا نقیزا رو اول بخونید بیارید تا درست بشه. اگر این موجبه کلیه صدق بود فیک زبا نقیز این موجبه کلیه که چی باشه؟ سین میم به یعنی بعض الحیوان لیس به انسان، اون باید کاذب باشه. و هو و این نقیز عین الکبر صادقه، این عین اون کبرای ضرب پنجمی است که فرضنا صدقه، نمیشه ازش دست برداشت. هازا خلف، اگر بگیم حالا کاذب در آمده میشه خلاف فرض، خلف باطله. وقتی باطل شد این نقیز میشه صدق، این سین میم جیم اون نقیزش کل و میم جیم میشه کذب. نتیجه شکل اول منشه محال بودنش چیه؟ شکل اول که بدیع الانتاج است، اشکالی در هیئتش نیست، اشکال در اون نقیز نتیجه است که آمده اینجا کبرا شده. فیجب ان یستق، اون نقیز نتیجه باطل، خود نتیجه صادق. یستق سین به جیم یعنی بعض الحیوان لیس به انسان باب المطلوب. از اون کلمه فیک زبا نقیزها رو قبل از سین میم جیم بیارید، اونو دنبالش بیارید که اشتباه نشه. از سادس ضرب ششم، من موجبت جزئیه سخرا سالبت کلیه کبرا ینتج یک سالبه جزئیه را. مثال این قسم ما گفتیم بعض الانسان حیوان، شون می فرمان بعض الذهب معدن، بعض از طلاها معدن هستن، منافاتی ندارد که همش هم اینجور باشد، کلیه که بود جزئیه هم صادقه. حالا ما جزئیه شو کار داریم. این سخرا ولا شیء من الذهب به آهن، طلا آهن نیست، کبرا ما گفتیم لا شیء من الانسان به فرس. اذن نتیجه بگیر بعض المعدن لیس به عدید، یعنی بعض الانسان لیس به فرس، اینجوری میشه. ناقص گفتم بعض الحیوان لیس به فرس، این میشه بعض الحیوان. کل بعض الانسان حیوان مثال ما اینه، لا شیء من الانسان به فرس، بعض الحیوان لیس به فرس، این میشه این. یوبر هر علیه بر این ضرب سادس هم به عکس صغرا، عکس صغرا میکنیم همون حالت ضرب اول و ثانی و ثالث رو داره. ثم ضم عکس صغرا الی کبر الاصل، عکس صغرا چون موجبه جزئی است میشه موجبه جزئی، اون صغرا کبرای اصلم سالبه میشد کبرا. لیکونه این قیاس من راب شکل الاول، از ضرب چهارم شکل اول که صغرا موجبه جزئیه کبرا سالبه کلیه. اونگاه لیونتجه، چرا این کار رو میکنیم؟ اگه بیکاریم. لیونتجه مطلوب ما را، همون نتیجه را که از شکل سالس میگرفتیم از این شکل اول کذایی هم میگیریم، کار تمام. بیان برهان نس المفروض در حلی اول، بعض و میم به یعنی بعض الانسان حیوان، براش ام میم به جیم لاش ام الانسان به فرس، المدای است که ازن بعض و بلس به جیم یعنی بعض الحیوان لس به فرس. البرهان نکس و سخرا را که بعض الانسان حیوان باشه الا بعض میم به میم یعنی بعض الحیوان انسان، نظام با این عکس را الى کبرا لیه دوت این بعض رو بیه میم یعنی بعض الحیوان انسان، ولاش ام میم بشین ولاش ام انسان به پرست، این میشه را بال اول زر و چهار و چهار زر میشه دبل، ازن نتیجه میشه که بعض رو بریسه بیچیم یعنی بعض الحیوان لیسه به انسان یا ایسه به پرست. المطلوب مدعی ما حاصل میشه، مطلوب ما حاصل میشه. تندیه هاتون سه تندیه در اینجا هست. تندیه اول تندیه الخلف، این تندیه اول این کلا من ضروب شکل سالس شش در یمکن اقامت البرهان بر این هر یک به طریقه خلف، با ضرب پنجم رو حساب کردیم، شما همه رو حساب بکنید، اگر اون نتیجه ها به صورت جزئی صادق نباشه نقیز هاشون صادقه، نقیز چون کلیه میشه نجعل و کبرا، صغرای این شش ضرب هم چون موجبه است نجعل و صغرا شکل اول در میاد الی آخر، که ضروب ثانی که همه رو از طریق قیاس خلف میتونستیم دست بیاریم و در تمرین اونجا داشتیم. حالا اینجا خلف رو بیان میکنن در همین مانه نفی و الا گفتیم خیلی دامنش وسیع است، هر کجا یه جور حساب داره، اینجا طریقش اینه. بل خلف یک استدلالون غیر مباشرن، از یک قضیه به نتیجه نمیرسیم به مطلوب، دو قضیه میخواد قیاسه، بلکه چهار قضیه سیعتی که قیاس مرکبم هست، قیاس بسیطم تازه نیست. این رو در باب قیاس استثنایی بحث خواهند کرد. یک استدلال غیر مباشر هست، وجه تسمیهش هم بعدن میاد، در صفحه 139 حاجی مولا عبدالله بیان شده. دوتا وجه داره، در 390 همین کتابم هم طبق نسخه بنده وجهش میاد. حالا به هر حال اینجا خلف استدلال غیر مباشری است، از دو قضیه یا چند قضیه به مطلوب میرسیم. یبرهنو به این استدلال و به این خلف عاکز به نقیض مطلوب. میگیم اگر مطلوب صادق نباشه نقیض صادق است، لکن این نقیض کاذب، پس خود مطلوب صادق. اینجوری میشه عاکز نقیض مطلوب، لیستدل با این کذب نقیض علی صدق خود مطلوب. اگر مطلوب کذب است لازم میآید که نقیض صادق باشه، این قضیه شرطیه، لکن نقیض صادق نیست کاذبه، پس خود مطلوب صادق است. قیاس استثنایی درست کردی. و هم به این طریق خلف در اشکال خاصتن، این اشکال اربعه قایی به بعد و قبلش ندیم، در باب نسب جور استفاده میشد، در باب احکام قضایا چی اینجا، خصوص اینجا که نتیجه در کار هست، یعخذ اینجوریه که عقل نقیض و نتیجه که المطلوع اثباتها، اون نقیض نتیجه ای که مطلوع اثبات اون نتیجه است. حالا میخوام برای اثبات جزای کذب نقیض وارد بشیم. یعخذ و نقیض این نتیجه، اون نتیجه ای که المطلوع اثباتش، فیقال لولم تصدق این نتیجه لصدقه نقیضها، نقیض نتیجه هر دست. و از فرز صدق و نقیض، یا ازا فرز صدق و نقیض، اگر فرض کردیم که نقیض اون نتیجه صادق بود، حتما یزم و الی اهدل مقدمتین قیاس، در شکل ثانی به کبرا، در شکل ثالث به صغرا، المفروض صدق و اهراب که فرزن اون مقدمتین هم صادقن، این هم اگر صادق باشه به اون زمین بشه، لیتعلف از این نقیض و اون مقدمه ضربان از ضروب شکل اول، ضرب اولش باشه در دو موجبه کلیه که الان داشتیم، یا ضربهای دیگرش باشه. و ینتج این شکل اول اینجوری ما یه نتیجه را، چون نتیجه یناقض و ینافی اون مقدمه دیگر را که اینجا نیامد تو این استدلال، چون مقدمت این بود، حالا نقیض نتیجه را با اهدا زمین کردیم. اون دیگری در شکل ثانی، اون دیگری سوقا بود، در شکل ثالث اون دیگری کبراست که نیامده. ینتج چیزی را که یناقض و ینافی مقدمه دیگر را که از صادق اون دیگر بالفرض، خب ینافی اون را، هم که فرض کردیم سر اگر این نتیجه صادق باشه اون میشه کاذب. هازا خلف، خلاف فرضه، محال است، باطل است. وقتی این باطل شد فلا بد ان تکذب این نتیجه، نتیجه‌ای که الان از این شکل اول گرفتیم این کاذب. و کذب این نتیجه لا بد ان ینشأ من کذب نقیض مطلوب، از کجا آمد؟ از هیئت آمد؟ نه، هیئت شکل اول بدیهی است، هیچ راهی نداره جز این که بگیم اون نقیض نتیجه که آمده زمینه شده اون اشکال داره. از کذب نقیض مطلوب، نقیض نتیجه، وقتی اون باطل شد فیسقط صدق خود مطلوب. اگر تقدمت امثله این برهان خلف هم در ضرب چهارم شکل ثانی، هم در ضرب پنجم شکل ثالث. در طالب، در دانشجو هست، در طالب علم هست، یجریه یا یجریه اجرا بکند استعمال خلف را در جمیع ضروب شکل ثانی شکل ثالث، شهزن لذهنه، از جهت اینکه ذهن رو قوی تر و تیزتر، شهد معنی تیز کردنه، یعنی این کلنگ ذهنش تیز بشه، وقتی هی تمرین میکنه، هی تمرین میکنه، فکر کار میکنه، آمادگی بیشتره. بیه تمرین 10 تا رو که تمرین کنه، 11 براش مثل آب خوردنه. از جهت شهد و تیز شدن ذهنش، قوی تر شدن ذهنش. ضمناً همینطور نیست که هر موقع هر نتیجه نقیض نتیجه با هم مقدمه بر، نه، حساب داره. الیلاحظ و تنظر بگیرد ایت مقدمتین کدوم مقدمت اون دو مقدمه یکی اندختارها من القیاس المفروض جالا شکل ثانیست کدوم مقدمه گفتیم کبرا رو باید بیاره، شکل ثالث است صغرا رو باید بیاره، این نقیض رو با صغرا به یلتعم تا التیام پیدا بکنه و تعلیف بشه از اون نقیض از این مقدمه یک ضربی از شکل اول که منتج هست تا بعد بگیم این نتیجه فلان یونافی چی را بعد خلف هست اون حرفا رو بزن. ولی اگر منتج نباشه نوبت به حرفا نمیرسه. دلیل الافتراض تا برسیم شبلنشون.